پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خدا و سلام به شما گرامیان و همراهان برنامه تاریخ ادیان. در این برنامه و در ادامه بررسی و نقد آیین سیک به تبیین فرقه ها و همچنین آداب و شعائر آیین سیک می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. چنان که پیش از این گفته شد، تعالیم نانک صورتی بسیار ساده دارد. وی سعی کرده اصول دو دین هندو و اسلام را با هم ترکیب کند. او منکر آداب و رسوم هندوان شد و ریاضت‌ها و زیارت‌ها و بت‌پرستی آنها را تخطئه کرد. وی مانند مسلمانان می گفت حق بالاتر از آن است که در پیکری از سنگ یا چوب مورد ستایش و پرستش قرار گیرد. یک بار تکرار نام حق در دل از روی خلوص عقیده از هزار بار زیارت معابد و غسل در رودخانه ها بهتر است. به گفته نانک یک مرد سیک معتقد و خالص العقیده کسی است که اعمالش از روی طهارت قلب باشد، تعقل را پیشه کند، راهنمایان و معلمان را خدمت نماید و همان گونه که گرسنه در طلب لقمه نان و تشنه در جستجوی آب است، او در طلب حق تعالی براید. یک زن یعنی همسر خود را بخواهد و به دیگر زنان به نظر میل و رغبت نظر نکند. از جنگ و جدال بپرهیزد، حق دیگران را ضایع نکند، از معاشرت با نااهلان و شروران دوری جوید و روزگار خود را در مصاحبت نیکان و پرهیزکاران به سر آورد. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان در خصوص فرقه های آیین سیک جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحثمون در ارتباط با آیین سیک بود و آموزه ها و عقاید این آیین را بیان کردیم. اینک اشاره داریم به بحث فرقه های سیک و همچنین جشن ها و مراسمی که در این آیین برگزار میشه. خب توی هر دینی یک بدنه اصلی وجود داره، یعنی یک سری اعتقادات مشترک و آموزه های مشترکی وجود داره و همچنین گروه های مختلفی توی هر دینی پیدا میشن که برای خودشون یک سری گرایش ها و نگرش ها و بینش های اختصاصی دارن. آیین سیک هم در این امر استثنا نیست. البته آیین سیک دارای فرقه های آنچنان گسترده ای نیست، بلکه فرقه ها بیشتر به صورت تأکید بر یک آموزه خاص شکل گرفتن، نه اینکه تخالف آنچنانی داشته باشن با کل بدنه سیک. البته یکی از گروه های خیلی مهمشون در رعایت کردن بعضی از مسائل مشهور هستن که حالا ضمن اشاره به فرقه هایی که توی این آیین شکل گرفته و تأکیدی که هر کدوم بر آموزه خاصی دارن به آموزه ها و نگرش این فرقه میپردازیم. یکی از البته خوبه که قبلش اشارهی به اون مشترکاتشون بکنیم. یکی از نقاط مشترک و مهم آیین سیک که همه فرقه ها بهش اعتقاد دارن، اعتقاد به یگانگی خداوند هست که در برنامه های قبل هم روش بحث کردیم. دیگری همه سیک ها رهبری ده گروه را قبول دارن و معتقد هستن که ده گروه در طول تاریخ وجود داشته و همشون رهبران این آیین محسوب میشن. همچنین گرو گرانت صاحب را به عنوان یک کتاب وحیانی میپذیرن. اما مثلا فرقه ای به نام نیرانکاری معتقد هست که فرقه سیک و آیین سیک در طول زمان دچار انحرافاتی در زمینه عبادت خدای واحد شده و اینها در حقیقت تلاش میکنن تا اون خلوص اولیه و عبادت خلوص اولیه خدای یگانه را دوباره احیا بکنن. فرقه دیگری به نام نامتاری، اینها در زمینه رهبری و گروه که به عنوان رهبر این آیین محسوب میشه، نظریه جدیدی پدید آوردن که فرق داره با نظریه عمومی سیک ها، که نظریه عمومی سیک ها اینه که ابتدا ده گروه وجود داشتن و سپس گروه گران صاحب و اون کتاب مقدس سیک ها رهبری سیک ها را به عهده داره، اما این نامداری ها نظریه جدیدی دارن که رهبری انسانی را مطرح میکنن. یه فرقه دیگری به نام سهنجهاری، اینها جنبه های نظامی آیین سیک را نفی میکنن. همونطور که در بحث های قبل گفتیم، آیین سیک در طول تاریخ جنبه های نظامی به خودش گرفته و مقابله با حالا حاکمان مسلمان و برای استقلال فرقه سیک و سرزمین سیک ها جنگ های بسیاری کرده. این فرقه سهنجهاری اینها تلاش میکنن که این جنبه های نظامی را از آیین سیک بزداید. یه فرقه دیگری تشکیل شده به نام اوداسیس که اینها اصلاً به طور کلی جنبه های اجتماعی را توی آیین سیک کنار گذاشتن و اینها همچون راهبان و زاهدان هندویی و بودایی و جینایی زندگی میکنن. حالا یا مثل راهبان جینایی برهنه هستن یا همچون راهبان بودایی با لباس زرد و کاسه گدایی در کوچه ها به دنبال تهیه معاش روزانه هستن و زندگی را در کنارگیری از جامعه و زهد و مراقبه پیگیری می کنن. اما مهمترین فرقه و گروه در آیین سیک که الان در حقیقت به عنوان وجهه ظاهری و ارتودکسی، یعنی وجهه اصلی و ارتودکسی آیین سیک هم شناخته میشه، سینگ ها هستن. سینگ ها در حقیقت همون گروه خالصا هستن که اینها پیروان و سیره و منش آخرین گروه، یعنی گروه گوبنسینگ را در دستور کار خودشون قرار دادن، که گروه گوبنسینگ در موقعیت خاصی قرار داشت که جنگ با حاکمان مسلمانی که توی هند حاکم بودند را در دستور کار خودش قرار داشت داده بود و اینها هم در حقیقت این رویه را ادامه دادن. یک سری شعائر و مراسم خاصی اینها دارن. اینها هر زن و مردشون را غسل تعمید میدن که توی بحثای بعد به این قضیه غسل تعمید خواهیم پرداخت و با این غسل تعمید مردانشون ملقب به سینگ یا شیر میشن و زنانشون ملقب به گور یا ملکه میشن. این گروه گوبنسینگ ها هنوز آرمان های ایجاد یک کشور مستقل سیک را با خودشون دارن. پنج نشانه که در حقیقت به عنوان پنج کاف یا پنج نشانه آیین سیک در این گروه یافت میشه، که این پنج کاف چون که پنج تا کلمه است و پنج تا اصطلاحی که با کاف شروع میشه به پنج کاف معروف شده و اینها نشانه یک سیک خالصا و گروه خالصا محسوب میشه. یکی از اینها عبارت است از کشه یا موی کوتاه نکرده، که اینها غالبا موهاشون را کوتاه نمی کنند برخلاف بقیه فرقه ها که بعضیاشون کاملا موها را کوتاه می کنند مثل فرقه سهنجهاری، یا بعضیاشون اصلا به هیچ وجه کوتاه نمی کنند مثل اوداسیس ها، ولی اینها تا حدود زیادی موهاشون را نگه می دارند و موی سر را فقط نگه می دارند و ریش. دومین نشانه کنگه، یک شانه، یعنی یک شانه دارن که همیشه موهاشون رو با اون شونه میکنن. کره یکی دیگه از نشانه های این خالصا هست که یک دستبند یا علنگوی فولادیه. کوچکه شلوارکیه که اینها همیشه زیر لباسشون میپوشن و کریان یک شمشیر کوتاه یا خنجر کوتاهیه. پس پنج نشانه برای سیک خالصا وجود داره: یکی موی کوتاه نکرده، یک شانه فلزی، یک دستبند یا علنگوی فولادی که توی دست میکنن، یک شلوارک که زیر لباساشون میپوشن و یک شمشیر یا خنجر فولادی که همیشه همراه خودشون دارن. خب این در رابطه با فرقه های سیک که گفتیم خیلی در حقیقت فرقه های گسترده‌ای ندارن و اصولا بعضی از افرادی که خود را سیک مینامند الان هیچ نشانه از اون مراسم و آداب سیک را در خودشون ندارن. این یک بحثی را در میان محققان و دینشناسان مطرح کرده که سیک کیه و همطور که این بحث در مورد یهودی مطرحه، آیا یهودی بودن عبارت است از این که از نسل خاصی انسان باشه؟ یعنی شخص اگر از نسل خاصی بود صرفا یهودی محسوب میشه یا مراعات آداب خاصی هم لازمه؟ در مورد سیک همین قضیه مطرح شده. الان بسیاری از افرادی در میان سیک ها هستن که به هیچ کدام از آداب و شعائر سیک ملتزم نیستن، ولی اینها چون که به صورت خونی و وراثتی از نسل و طایفه سیک ها هستن، سیک تلقی نمیشن. همون گونه که بسیاری از یهودیان بدون اینکه هیچ گونه التزامی به آیین ها و مراسم و شعائر یهودی داشته باشند، اینها یهودی محسوب میشن و جزء فرقه یهود به حساب میان. از این جهت در رابطه با اینکه یک سیکیه، آیا کسیه که ملتزم به یک سری شعائر و احکام باشه یا صرفاً از نسل و نسب خاصی باشه، بحثایی در میان محققان وجود داره. ولی علی عالم گرایش‌های مختلفی در میان سیک‌ها وجود داره که این گرایش‌ها رو توی 5 گرایشی که اینجا مطرح کردیم بهش پرداختیم.
مساواد آویر منی شکا پدن سمادیامی سورا میره مجد سمادتان آویر منی شکا پدن سمادیامی.
معابد سیک ها به لحاظ معماری به سبک معماری اسلامی در هند ساخته شده است. در هند به معابد سیک ها گودواره می گویند. معبد طلایی مقدس‌ترین معبد سیک هاست که در امریتسار واقع است. این معبد در سال 1589 میلادی ساخته شد. در سال 1830 میلادی مهاراجه مقتدر پنجاب بخشای از این معبد را از نابترین طلا ساخت و به معبد طلایی شهرت یافت. در این معبد 110 کیلو طلا به کار رفته است. معابد دیگر سیک ها عبارتند از معبد ننگانه صاحب که محل تولد نانک است، معبد واقع در محل ریاضت نانک، معبد کیاره صاحب که محل چرای احشام نانک بوده است، معبد مالهی صاحب که محل تفکر نانک بوده است، معبد واقع در محل آموزش زبان فارسی نانک، معبد واقع در محل جاری کردن چشمه آب به دست نانک، معبد مربوط به اقامتگاه جد مادری نانک، محل اقامت نانک در شهر امین‌آباد، معبد رودی صاحب که محل بیتوته یک شبه نانک است و مانند آن. به گفته عده‌ای سیک‌ها دارای 33 معبد هستند و هر جا که نانک قدم گذاشته معبدی برافراشتند. همه مراسم عبادی و غیر عبادی سیک‌ها، اعم از ازدواج، مرگ و امثال اینها، در معابد صورت می گیرد.
اما یکی از بحثایی که هم به فرقه های سیک مربوط میشه و هم در رابطه با کل آیین سیک مطرح هست، بحث شعائر و آدابیه که در این آیین به جا آورده میشه. یکی از 4 مرحله توی زندگی یک سیک وجود داره. یک مرحله، یعنی یک بچه که به دنیا میاد، از اون مرحله تولد تا موقع مرگ 4 مرحله که اینها را بهش میگن شعائر گذر. شعائر گذر یعنی در طول گذر زندگانی یک سری شعائری برای فرد به جا میارن در آیین‌ها که اینها به شعائر گذر معروف هستن. در آیین سیک این شعائر در 4 مرحله اجرا میشه. اولین شعائر نامگذاریه، یعنی برای طفل میخوان اسم انتخاب بکنن و اون اشخاصی که متصدی انجام مراسم هستند کتاب گروگران صاحب را باز میکنن. خب اولین حرف از نخستین شعر در صفحه سمت چپ، یعنی صفحه سمت چپ را نگاه میکنن، اولین حرف از اولین حرف شعر اولین حرف نام کودک رو تشکیل میده. یعنی نامی که برای کودک میگذارن با این حرف شروع میشه و این مراسم در حقیقت مراسم نامگذاریه که کودک نام میگیره. اما دومین مراسمی که برای یک انسان در آیین سیک برگزار میشه که مهمترین مراسم هم در حقیقت همین هست، مراسم تشرفه، که البته این مراسم تشرف بیشتر به فرقه خالصا یا سینگ ها اختصاص داره. بقیه فرقه ها کمتر این مراسم را اجرا می کنن، ولی فرقه خالصا گفتیم به عنوان فرقه ارتودکسی و بدنه اصلی سیک ها که اون آموزه ها و در حقیقت تعالیم گورو گوبند سینگ را به عنوان یک کشور برای سیک ها پیگیری میکنه، این مراسم تشرف را دارن. جوانان بین سنان 8 تا 15 سالگی این مراسم تشرف براشون برگزار میشه. این مراسم تشرف عبارت است از بلوغ و اینکه شخص به عنوان یک شخص مسئول و متعهد در قبال آرمانهای این فرقه خالصا و سینگ ها انتخاب میشه و مسئولیت به عهده‌اش گذاشته میشه. خب این مراسم تشرف در حقیقت یک چیزی مثل شبیه غسل تعمید در آیین مسیحیت هست که با غسل تعمید در حقیقت شخص در سلک مؤمنان قرار میگیره. البته در میان مسلمانان هم ما بحث‌هایی را در این زمینه داریم که آیا کودک که مسلمان حساب میشه یا نمیشه، یا وقتی بالغ شد و شهادتین را گفت مسلمان حساب میشه. اگر گفتیم کودک و فرد غیر بالغ مؤمن حقیقی محسوب نمیشه، میشه گفت در اسلام هم شخصی که به زمان بلوغ میرسه شهادتین رو که میگه وارد امت و جرگه مؤمنان میشه. البته غالب علمای مسلمان این نظریه رو نمیپذیرن و میگن کودک مسلمان تابع پدر و مادرش مسلمانه و نیازی به این که مثلا در هنگام بلوغ تجدید شهادتین بکنه نداره. البته خب مسئولیت ها و تعهد هایی با هنگام بلوغ میاد که حالا توی بعضی از جوامع مسلمان هم وصف شده که مراسم جشن تکلیف برگزار میکنه. خب این مراسم یعنی مراسم تشرف به این شکل هست که 5 نفر از افرادی که خودشون تعمید شدن، یعنی از افرادی که خارج از فرقه خالصا هستن نمیپذیرن، حتما باید اینها تعمید شده باشن، مراسم تشرف اون شخصی رو گفتیم که جوانان بین 8 سال تا 15 سال تو این مراسم شرکت میکنن را به عهده میگیرن. شخصی که میخواد تشرف پیدا بکنه قبلش میره حمام و بعد که اومد معجونی براش درست میکنن که این معجون آمیخته ای هست از امریت که یک شراب جاودانگیه درست میکنن، آب و شیرینی. خب 5 مشت از این معجون را اون شخصی که به تشرف میرسه با دست در دستش میریزن و 5 نوبت میخوره و 5 نوبت هم به سر و روش میریزه و در حین انجام مراسم قطعه های از گروگیران صاحب تلاوت میشه که این قطعه ها این شخص رو در حقیقت همراهی میکنن تا به اون مراسم تشرف نائل بشه. یکی از چیزهای مهمی که در این مراسم تشرف برگزار میشه اینه که اون شخصی که میخواد به تشرف برسه باید اون 5 نشانه یا 5 کاف را که در فرقه خالصا مطرح کردیم همراه خودش داشته باشه، یعنی همون موها را کوتاه نکرده باشه، شلوارکی داشته باشه، خنجر کوتاهی داشته باشه، شانه آهنی و دستبند آهنی. خب پس این هم یکی از مراسمی هست که در سیک برگزار میشه به عنوان مراسم تشرف. اما یکی دیگه از مراسم هایی که در آیین سیک برپا میشه بحث ازدواج هست، یعنی 3 مرحله گذر مرحله ازدواج هست. خب زن و شوهر در گروواده حاضر میشن و 4 بار بر گرد گروگران صاحب میگردن، یعنی 4 دور گرد گروگران صاحب میگردن و با این جهت و تلاوت میکنن قسمت های از گروگران صاحب را و با همین مراسم ازدواج چیه در گروواده برگزار میشه. آخرین مرحله گذر مراسم مرگ هست که در این مراسم بر طبق سنت هندویی، گفتیم که آیین سیک بخشی از آدابها و آموزه‌های اسلامی را گرفته و بخشی از آدابها و آموزه‌های هندویی، توی مراسم مرگ جسد سوزانده میشه بر طبق آداب و مراسم هندویی. یک مراسم مختصری در حضور صاحبان عزا برپا میشه و قطعه‌هایی از گورو گران صاحب در که مناسب هست، یعنی قطعه‌های اشعاری از گورو گران صاحب که مناسب مراسم عزاداری هست تلاوت میشه و همینطور بعض در بعضی از مواقع، یعنی بعضی از افرادی که بخوان میتونن با مراسم دیگری در گروه ادا یا در خود خانه متوفی برپا بکنن که افراد مختلف به نوبت تمام گروه گران صاحب را چکا میکنن، تلاوت میکنن. این در حقیقت 4 مرحله گذر هست. اما به غیر از این 4 مرحله گذر، مراسم و آداب دیگری هم در میان سیک ها جریان داره. این مراسم و آداب عبارت است از برگزاری مراسم برای تولد گروه ها، یعنی تولد گروه ها را جشن میگیرن اون 10 گروه را، همچنین مراسمی برای شهادت بعضی از گروه ها که به دست حاکمان هندویی حاکمان در هند کشته شدن و به قول اینها به شهادت رسیدن برگزار میشه، همچنین 4 پسر گروه گوبند سینگ که به دست حاکمان مسلمان مغول به شهادت رسیدن برای اینها مراسم برگزار میکنن و از اینجور مراسم ها که در اونها غذای توزیع میشه و گروه گران صاحب تلاوت میشه و مراسمی در این وادی برای این بزرگانشون برپا میکنن. خب با این بحث آیین سیک را به پایان میبریم و پرونده ادیان در هند را می‌بندیم. ما در ادیان هند در رابطه با آیین هندو، آیین بودا، آیین جینا و آیین سیک بحث کردیم. آیین سیک هم تقریبا میشه گفت که در بافت هندویی و در اون جو هندویی قرار داره، همراه با یک سری آموزه‌های اسلامی که متأثر از مسلمانان شده و تحت تأثیر اسلام بهش سرایت کرده و میشه گفت در حقیقت در رابطه با آیین سیک هم میشه بحثایی را که در رابطه با آیین هندو گفتیم را اجرا کرد. البته سیک ها خب در خیلی از موارد مثل قضیه کاست یا طبقه بندی اجتماعی با سیک ها با هندو ها مخالف هستند، همچنین در مجسمه ساختن و پرستش مجسمه ها با اونها مخالف هستند و این خودش یک نقطه مهم و مشترک مهمی بین سیک ها و مسلمانان محسوب میشه و چون سیک ها بسیار نزدیک به مسلمانان هستند، بسیاری از سفیرهای هند در کشورهای اسلامی از میان سیک ها انتخاب میشن که غالبا به خاطر اینکه موهای بلندی هم دارند، اینها یک سری عمامه های به سر میبندن که این بستن عمامه نشانه اینه که اینها موهاشون را در حقیقت زیر عمامه پنهان و مخفی میکنن.
نانک مراسم سوزانیدن زن زنده را با شوهرش که مرده بود ممنوع کرد. سیک‌ها در موقع ورود به معبد کفش را از پای در می‌آورند. زنان یک طرف و مردان در طرف دیگر جلوس می‌کنند. در اعیاد همگی با لباس نو وارد معبد می‌شوند. هر سیکی که وارد می‌شود از فاصله 1 متری به کتاب مقدس خود تعظیم می‌کند. در مذهب سیک‌ها تعدد ازدواج ممنوع است، اما اگر زن نازا باشد با موافقت وی مرد میتواند زن دیگری اختیار کند. متوفا باید سوزانده و خاکسترش در آب جاری ریخته شود. گفتنی است در قانون اساسی هند مذهب سیک ها به رسمیت شناخته شده است. پایان برنامه تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.